اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بچه که بودیم، 7-8 سال که بودیم، وارد بقالی محل که می شدیم تا مثلا یه بیسکویتی، کیکی، چیزی بخریم، اینایی که مثلا از ما بزرگتر بودن، 15-16 سال ها بودن، می اومدن داخل مثلا خرید بکنن، اگه چشمشون می افتاد مثلا به بسته های سیگار مثلا بهمن و زر و شیراز و همای فیلتردار و این سیگاری که قبلا بود نگاه می کردن، بقال محل گفت که چیه بچه؟ برو ببینم اینجا منستا خرید کردی؟ بودو برو اینجا من هستا. یعنی با یک برخورد چکشی، بعضا هم حکیمانه میگفتن که، یعنی یه جوری میگفتن که چشمت به سیگار نفته بچه ها، برو بیرون. گاهی اوقات تشر میزدن. من بارها شده بود که اون پیرمرد سوپرمارکتی بقال محل با کسایی که زیر 18 سال به نظر میرسیدن، اون موقع که قانون نبود به این شکل که، برخورد میکردن. حالا موضوع برخورد اینجوری که افراد زیر 18 سال حق فروش دخانیات بهشون ندارن به قانون سپرده شده. این قانون تو کشورهای توسعه یافته به شدت رعایت میشه. حالا نمیخوام بگم اونجا خیلی عالی است، اینجا اصلا هیچ، نه، اما رعایت میشه. اگر برخورد بشه حتما، یعنی اگر مشاهده بشه حتما باهاش برخورد جدی میکنن. سال 84 ما یه قانونی رو تصویب کردیم، قانون جامعه مبارزه با دخانیات، که یکیش این بود. حالا واقعا سلامت مردم مهمه یا سودی که سودجویان تو این زمینه میبرن؟ مثل سیگار رو عرض میکنم. بله، سیگار و دخانیات که خیلی درگیر جامعهمون باهاش، اما ما چون مدارس آغاز شده درگیری ها بیشتره. یعنی در کیروزنامه فروشی هایی که نزدیک مدارس هستن، از ساعت 1:30-2 که مدارس تعطیل میشن، مشتری های پر و پا قرصشون جوانایی هستن که سیگار میکشن. آیا نباید با اینا برخورد بشه؟ آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان، معاون محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، رو خط ارتباطیمون هستن. ازشون بپرسیم این قانون تکلیفش چه شد بالاخره. آقای دکتر رستمیان سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و همکارانتون.
متشکرم. آقای دکتر رستمیان، میگن دو تا چیز ترکش خیلی مشکله. یکی سرب بنزینه، یکی نیکوتین سیگار. ترک کردنش خیلی مشکل هست. یا کسایی که ترک میکنن میگن آقا اینا تعطیل کردن، ترک نکردن. و خب به همین دلیل ما کسایی که درگیر سیگار میشن، چون دریچه ورود به اعتیاد هم سیگار محسوب میشه، میگن آقا اگر جلوی خطر رو اینجا بگیری، خیلی جا تونستی جلوش رو بگیری. اما گویی این که قانون جامعه دخانیات رو برای تصویب و گذاشتن تو چه میدونم پشت ویترین ما تصویب کردیم، چقدر واقعا رعایت میشه این قانون؟ اینکه به افراد زیر 18 سال سیگار نفروشیم و اینکه همه جای دنیا قیمت سیگار رو بالا که میبرن مصرفش پایین میاد، اینجا قیمتی که میخوان بالا ببرن میگن آوی نکنید این کارو، مواد مخدر دیگه میاد، شما سیگار رو قصد نکنید، اونایی که سیگاریان چی بکشن، برن تریاک بکشن، مواد مخدر. یعنی با این بهانه ها جلوی افزایش مالیات بر سیگار هم الان چند سالی از 94-5 به این وقت گرفته شده. چه باید بکنیم آقای رستمیان؟ این در واقع معضلی که الان جوانای ما بسیار باش درگیرن.
اولا خیلی ممنون از اون مثالی که زدین. قبلا بچه‌ها می‌رفتن مغازه‌ها، خلاصه اون کسی که مغازه دار بود تاکید می‌کرد که نگیرین، مصرف نکنین. اما الان جلو مغازه‌ها بعضی وقتا
تبلیغ می‌کنن
قشنگی،
بله.
و داخل مغازه ویترین‌های قشنگی درست کردن برای سیگار. توی مبارزه با دخانیات دو تا راهکاره، یکی کاهش تقاضا، یعنی این که اطلاع رسانی کنیم نکشن. خب این یه نمره‌ای تو کشورمون میگیریم، نمیدونم چند، حالا حدود 10 بذاریم، چون خلاص آموزش پرورش صدا و سیما دانشگاه کار میکنن و بعدم بیشتر کار کنن. اما واقعیتش اون لاین دوم، خط دوم که کاهش عرضه، عرضه نکنیم، خب اونو صفرم نمیگیریم، زیر صفریم. علتش هم اینه که سیاست گذاری کردیم، قرار بود قانون گذاری بکنیم که اون سیاستمون رو اجرا بکنیم، اما نکردیم. سیاست گذاری کردیم که فروش سیگار رو خیلی پرسود کرده.
بله.
همه میان به این سمت، یعنی دکا میان، مغازه دارا میان، چون سود سیگار خیلی شده. ما سلامت و آسیب میزنیم، اما سود سیگار رو خلاصه بیشتر کردیم برای دلالان.
کی میبره این سود؟ آقای رستمیان، داخل؟ چون میدونم که برای تولید سیگار با یک دو شرکت خارجی قرارداد بسته دخانیات که این داخل تولید بشه، برای اینکه یه جورایی جلوی قاچاق از مبدأ گرفته بشه. زمانی که آقای قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بود، یه همچین طرحی رو ارائه دادن که جلوی قاچاق از مبدأ گرفته بشه، خیلی هم کمک کرد که قاچاق کم بشه. اما گویی این که بعداً دوباره زیاد شد قاچاق، همینطوره؟
نه، اینقدر تولید کردیم که نیاز به قاچاق نداریم.
خب پس قاچاق نمیشه.
سالهای گذشته کارخونه‌های سیگار دو برابر شد. در صورتی که خب می‌دونیم بعضی از کارخونه‌هامون خب نیمه فعال هستن.
درسته.
چی شد که دو برابر شد؟ به خاطر اینکه ایران شده بهشت کارخونه‌های سیگار، بهترین جاست. میان
و من صلاح آقای دکتر رستمیان که ما این بهانه چقدر منطقی است که من چون از نمایندگان محترم مجلس شنیدم این رو که آقا ما اگر الان سیگار بستر تولیدش فراهم نباشه، جوانان میلی به چیزهای دیگه پیدا میکنن، یا کسایی که سیگاری هستن دنبال چی برن سیگار بکشن، در حالی که این تجربه جهانیه که اگر مالیات بر سیگار افزایش پیدا بکنه قیمتش پایین میاد و مصرفش هم کاهش پیدا خواهد کرد. مواد مخدر برعکسه، هرچی مواد مخدر رو ارزون تر بکنی مواد مخدر کم میشه، رابطه بین سود و مصرف کم میشه. قاچاقچی دیگه ماده مخدر رو تو کشور تو توضیح نمیکنه، میره جای دیگه توضیح میکنه. اما سیگار برعکسه. چرا واقعا این رو رعایت نمیکنیم ما؟ این چیزی که تجربه جهانی است،
باید حقیقتا محکومیت بذاریم. ببینید ما الان 18000 میلیارد تومان حیف داره میشه، یعنی بودجه بیت المال که باید کسانی که تولید میکنن، توزیع میکنن، فروش دارن مالیات رو بپردازن، خب این باید پرداخته میشد. متاسفانه این 18000 میلیارد تومان داره حیف میشه. علتش هم اینه که هر سال هم سازمان مدیریت مالیات خوبی بر مجلس نمیاره و همون مالیات هم میاره که مجلس تصویب نمیکنه. ولذا به نظر من واقعا افرادی باید وارد بشن قوه قضاییه، چون خیلی گفته شد اما گوش شنوا نبود. اویدنسا، آمارهای آینه برای ما داریم میبینیم، حتی دنیا داره کم میکنه این رو. اما متاسفانه ما مصرف ما که یک کشور خلاصه اسلامی هستیم، اعتقاد داریم جسم ما نباید آسیب بخوره، نباید آسیب بزنیم، به علت سیاست گذاری غلط و مالیات بسیار پایین که از آخر رتبه داریم. این خداوری جایگاه کشور ما با این همه فداکاری نیست. ولذا کسانی که چه بودجه مناسب نمیبندن، چه تصویب نمیکنن، بعضی وقت خب ما مردم رو مقصر میدونیم، اما اینجا واقعا هم دولت رو مقصر میدونیم، هم مجلس رو، و با صدای بلند خیانت بزرگی. آماری که ما داریم الان تو دنیا، تو کشور ما که 60000 مرگ رو در ایران داریم، شایع ترین علت قابل پیشگیری مرگ سیگار هست و ترک کردنش هم راحت هست. ولی متاسفانه اینقدر پرفروشش کردیم که همه اومدن به سمت فروشش، تولیدش. داریم متاسفانه عرضه میکنیم در اختیار جوانامون این مدارسی که باید اصلا جلو مدارس بلی. نباید فروخته بشه.
چرا هست؟ تو خیلی جلو خیلی از مدارس دکه های روزنامه فروشی هست به فاصله مثلا شاید 500 متر.
بله کاملا درست.
و جوانا که تعطیل میشن میرن، من بارها شاهد بودم، دیدم این رو ساعت‌های مختلف، به خاطر همین گلمونی دغدغه مطرح کردم. آقای که رستمیان، من یکی از دوستانم تو لندن زندگی میکنه.
بله.
و گاهی اوقات که میاد مثلا تهران و خانوادش رو ببینه و به ما سر میزنه، موقعی که بخواد برگرده مثلا مزیگی که دو باکس سیگار با خودش میخره میبره، که میگه بیشتر از این اجازه نمیدن، مثلا یه باکس و دو باکس مثلا. میگم خب چرا سیگار اینجا میبریم؟ بالاخره تو اروپا مگه سیگار نیست؟ مگه تو لندن؟ گفت اونجا خیلی گرونه. میگم چرا؟ میگه اونها مثلا برای شهروندانشون درمان رو رایگان کردن، برای اونا که سیتیزنن، شهروندن، و میگن کسی که سیگار میکشه در واقع خودش داره خودش رو به دست مرگ میسپره، پس بایستی تکس مرگ یا مالیات مرگ رو بپردازه. و اون اینه که مثلا یک سیگار رو بایستی بسته 70000 تومان بگیره، یعنی سیگاری که مثلا در کشور ما بسته مثلا از 4-5000 تومان هست تا 10-11-12000 تومان، اونجا میگه ما سیگار رو باید مثلا بسته گران به پول ما مثلا بالای 70-80 تومان، 90 تومان، بعضا 100000 تومان پول سیگار بدیم. و منی که مثلا روزی 2-3-5 سیگار میکشم، اصلا برای من نمیصرفه که سیگار بخرم. به همین خاطر من مرز مصرف یکی دو ماه هم وقتی میام ایران از اینجا که دارم میرم با خودم میبرم. خب ببینید همچین کاری توی کشور توسعه یافته اتفاق افتاده، حتما تجربه شده که اتفاق افتاده. چی باعث میشه ما این کارو نکنیم آقای رستمیان؟ گفتید سازمان برنامه گفتید مجلس
حقیقتا لابیای منفی که در دولت دارن در مجلس دارن واقعیت هم باید بگیم، چون ما یه جایی خیلی موفق بودیم، کشورمون موفق هستیم چون تدبیر درست داشتیم.
خب.
اما توی دخانیا تدبیر درست بپذیریم که تدبیر درست نداریم،
مثلا معکوس عمل کردیم.
معکوس عمل کردیم بله. اما طور میفرمایید بعضی از جا تا 15 دلار هست
بله.
و جالب اون پولی که میاد، اون عوارضی که میاد، میاد برای آموزش پرورش مصرف لبنیات، میاد برای وزارت ورزش برای اماکن ورزشی ایجاد بله. بکنه برای مردم، میاد دوست. برای اونایی که پیشگیری بکنن از آسیب های ناشی از دخانیات برای مردم، یعنی بله. اون عوارض اینجا میاد، ولی بله. متاسفانه به جای 20000 میلیارد تومان 18000 میلیارد تومان خیلی عدد بزرگیه.
درسته.
خدا میدونه تو این شرایط
خیلی کار میشه باش کرد. بله
بله
خیلی کار میشه باش کرد با این رقم.
بله بسیار پرسود شده سیگار، چون پرسود شده همه اومدن و جلوگیریش تا اون منشأ خطا رو نبندیم
بله.
یکم سخت‌تره. شاید امسال الان قانون بودجه داره میره مجلس، اگر واقعا بله. سازمان مدیریت این کارو نکنه که مناسب به اندازه حتی کشورهای منطقه
بله.
ما الان 80% طبق قانون بود 80% اون خورده فروشی سیگار مالیات بزنیم، ما 18%
صحیح.
کشورهای همسایه ما همه دارن به این سمت حرکت کردن، ترکیه بله. عربستان. آخه چرا ما این گونه هستیم؟ یعنی اگر واقعا سازمان مدیریت نیاره این رو، باید بگیم سازمان مدیریت محکوم هست.
آقای
اگر
رستمیان
مجلس تصویب نکنه باید بیان پاسخ مردم رو بدن.
آقای رستمیان چرا واقعا صدای هم رسانه هم شما به عنوان متولی و مسئول این حوزه چرا پایین تر از صدای سودجویانه؟
به نظر میاد خیلی پرقدرت عمل میکنه.
آخه شنوند ببینید، آخه ما ببین جلوی دهن من که نمیتونن بگیرن، جلوی زبان شما هم که نمیتونن بگیرن، مردم هم که دارن میشنون اینو دیگه. بالاخره آدم عاقل وقتی میشنوه که آقا این اینجوریه، یه عده‌ای پشت این قضیه هستن برای اینکه ضربه بزنن به سلامت مردم، اینی که دیگه آدم کسی که میشنوه که بالاخره میگن آقا شنونده باید عاقل باشه، خودش باید تصمیم میگیره. چرا موازنه بر نمیگرده با اینکه این همه ما تو رسانه داریم کار میکنیم، شما به عنوان مسئول روی حوزه دارید کار میکنید و حتی تو حوزه آموزش و پرورش هم روی حوزه دارن کار میکنن، چرا باز فروشش بالاست و سودش بالاست؟
والا حقیقتا من که دارم یه نامه ایتون تو این قسمت مطالعه کردم کار کردم
بله.
نامه می نویسیم برای دفتر مقام معظم رهبری که واقعا از یه جای دیگه پرقدرت نظر بدن به
بله.
نظر من قوه قضاییه با تو این کار وارد بشه و یکی هم مردم. الان سال انتخاباته
صحیح.
واقعا نمایندگان این بفرستن خواسته اجتماعی درست کنن که قانونگذاراشون در مسیر منافع کشور قدم بردارن، تصمیم بگیرن، یعنی این نکات راهکارهای مختلفی رو پیگیری بکنیم تا به نتیجه برسیم. کماکان به نظر میاد صدای اجتماعی باید صدای بلندتری تو این مسیر بشه و از اون طرف مجاری قانونی هم پیشگیری بکنن. واقعا در شأن کشور ما نیست حقیقتا و مظلومیت مردم ما خیلی کسانی که خلاصه 18000 میلیارد تومان حیف میشه، اگه نگم دزدی میشه
بله.
برای از نظر بعضیا دزدی هست، قاچاق هست، نمیدونم سودجویی هست، ولی بعضی ها که تصمیم های غلطی میگیرن حیف میکنن این رو از دست بدید و از اون طرف نمیتونیم اون اقداماتی که باید برای کشورمون، سلامتمون، آموزش پرورشمون، ورزشمون بکنیم نمیتونیم بکنیم. ولذا من تشکر میکنم حقیقتا شما پیگیری دارید میکنید، به نظر میاد خیلی صدا باید بلندتر بشه بر راهکارهای هم به نظر من قضایی هم در سطوح بالاتر تذکراتی به دولت بدن و به مجلس بدن که امیدواری منجر به یه تصمیم بهتری بشه.
خیلی متشکرم. حالا تو حوزه انتخابات که من معتقدم نتیجه نمیگیرید آقای رستمیان، پیگیری نفرمایید. چون چرا؟ برای اینکه نماینده محترم مجلسی که وارد مجلس میشه ما نمیدونیم به چه چیزی چه رأی میده که بنابراین نتیجه نمیتونیم بگیریم. اما اینش امیدوارم که نامه به مقام معظم رهبری بزنید و دستگاه قضایی نتیجه بگیرید از این قضیه. فکر میکنم یه جایی برخوردای چکشی نیاز هست. علاوه بر اینکه من بر خود چکشی موافق نیستم، اما فکر می‌کنم توی حوزه‌ای نیاز هست. ممنونم از شما آقای دکتر رستمیان عزیز، براتون روزی موفقیت می‌کنم و امیدوارم که یه روزی بیاد ما زنده باشیم، شما باشید ان شاءالله سلامت و تندرست و با شما صحبت کنیم بگید فلان این کارامو نتیجه گرفت.
توکل بر خدا.
قربان شما، خداحافظتون باشه ان شاءالله.
خداحافظ.
خب من بعد از خداحافظی با آقای دکتر رستمیان عرض می‌کنم که با معاون محترم مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت هم هماهنگ کرده بودیم که خدمتتون باشیم. نمیدونم پشیمون شدن از مبارزه با دخانیات فکر کنم دکتر زهرا حسامی که علارغم وعده‌ای که ما دادن روی خط نیومدن یا نه نمیدونم به هر حال نیومدن روی خط ما. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان، ممنوعیت شهریه 40 میلیونی مدارس غیر انتفاعی. روزنامه جوان، پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس. نام شهید باید بر فراز کوی و برزنها بدرخشد. روزنامه جمهوری اسلامی، پرداخت 23 هزار میلیارد ریالی پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی. روزنامه خراسان، به اعتراض 14 هزار سرپرست خانوار به قطع یارانه. کیهان، تهدید مضحک اروپا، از برجام خارج می شویم. همدلی، در پی کاهش نوسانات بازار ارز سکه و طلا، حباب نیم سکه ترکید. ابرار ورزشی، پرسپولیس 0، سپاهان 2، قلعه نوعی ترمز پرسپولیس را کشید. و زباهن 2، استقلال 2، تیم سراماچونی ببر نیست. خب، نان قوت قالب خیلی از مردم به نظر گرون نیست. تا گرونه نون که هر روز میگیریم، نه یه روز در میون، نه هفته ای دوبار. بله، به نظر میرسه گرون نیست، اما نه اینطور هم نیست، چون هر روز میگیریم مبلغش قابل توجه میشه دیگه. ما اگر هر روز یه پولی رو ولو مختصر، میگن ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود، شما اگر روزی مثلا 2000 تومان، 3000 تومان، 5000 تومان پس انداز کنی، ماهش مبلغ قابل توجهی میشه دیگه. میشه 30 تا 50 هزار، 150 هزار تومان در ماه میتونی پس انداز کنی. پس علارغم این که قیمت نان بالا میگیم بالا نیست، اما چون هر روز تقریبا مردم درگیر خرید این محصول راهبردی و استراتژیک هستن، مبلغش قابل توجه میشه برای هموطنان عزیز. قرار بنی هست که قیمت نان در آزادپس ها که ظاهرا 20% نانوایان هستند و فقط شهر تهران، تاکید میکنم فقط شهر تهران، قیمت نان افزایش پیدا بکنه برای آزادپس ها. قیمت رو ما خواهیم پرسید از آقای بیژن مقدم، رئیس محترم اتحادیه نانهای سنتی، که وضعیت چگونه است، و میپردازیم به این که آیا پیشنهادی هم وجود داره برای این کار، ببینیم که چی کارش میشه کرد. اما الان آقای سید حسین نقوی حسینی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی و نماینده محترم مردم پیشوا و ورامین رو خط ارتباطیمون هستن. ببینیم واقعا راهی داشت برای تهران که این قیمت رو بالا نبریم. آقای دکتر نقوی حسینی، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه، همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب دارم. ببخشید که من دو روز به جهت همین آلرژی‌های فصلی صدا می‌مقدار گرفته.
بلا دور بشه انشالله، بلا دور بشه انشالله. آقای دکتر، مهم عمل کرد و کار کرده، حالا صدا بالاخره خوب میشه.
ممنونم.
آقای دکتر حسینی، میشد واقعا نون و قیمتش رو برای آزادپزا تو تهران بالا نبریم و یه جوری عمل کنیم که نانوایان هم دوچار چالش نشن؟ چون بندگان خدا میگن از سال 93 تا حالا هزینه های ما چندین برابر شده، اما قیمت نان افزایش پیدا نکرد. من ابتدای برنامه گفتم آقا ما سال 61 نون لواشو می‌خریدیم 5000، الان شده 210 تومان. هی مقاومت کردیم، آخرم بالا رفته نانها، هی مقاومت کردیم اما قیمت بالا رفته. میشد کاری کرد آقای دکتر حسینی تو این زمینه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدای مقدمه اشاره بکنم.
بفهمید، خواهش میکنم.
نان در کشور ما یک محصول راهبردی هست.
بله.
به جهت اینکه در سبد غذایی خانواده ایرانی نان نقش اصلی رو ایفا میکنه.
بله.
همه خانواده ها روزانه مصرف نان دارن، خرید نان دارن.
بله.
بنابراین هر نوع تصمیم گیری راجع به این محصول رو ابعاد مختلف زندگی مردم تأثیر میذاره.
بله.
یه چیزی شبیه بنزین.
بله بله.
یعنی همونجوری که بنزین رو اگر تحت تأثیر قیمت گذاری قرار بگیره روی کالاهای دیگه، محصولات دیگه و خلاصه روی سبد خانوادگی تأثیر میذاره. بنابراین تصمیم گیری راجع به قیمت نان خیلی حساسه، ظریفه، باید با مطالعات دقیق انجام بشه. در موضوع نان ما دو طرف قضیه داریم. یه طرف قضیه تولید کننده، اون گندمی که تولید میشه، کارخانه‌ای که آرد رو تولید میکنه و به ویژه نانوایی که باید نان رو بپزه تحویل مردم بده. خب باید وضعیت این نانواها هم مشخص باشه دیگه، ما که نمیتونیم فقط تصمیم یه طرفه بگیریم. از سوی دیگه طرف مقابل مصرف کننده است، مردم هستن که اشاره کردیم به نقش راهبردی این کالا.
بله.
در سفره غذایی مردم.
بله.
پس تصمیم دولت باید به نحوی باشه که نه مصرف کننده خسارت ببینه، نه نانوا در بحران و بلا تکلیفی قرار بگیره. من سه هفته قبل در تریبون مجلس به ریاست محترم مجلس تذکر دادم، گفتم شما به دولت حتما تذکر بدید.
بله.
وضعیت نانواهای ما بحرانیه.
درست.
حتما باید نانواها اعتصاب بکنن تا ما فکری به حالشون بکنیم. بالاخره وضعیتشون بحرانیه. بنابراین ما باید تصمیمون همونجوری که شما اشاره کردید از سال 93 بیمه کارگر 3 برابر شده.
درسته.
آب و برق و گاز 5 برابر شده.
بله.
اجاره مغازه 10 برابر شده.
بله.
عوارض شهرداری 10 برابر شده. مزد کارگر 10 برابر شده. من خودم چون نون خونه خودمون رو خودم میخرم.
بله.
و میرم در نونوایی. نونوایی ما مثلا سالهای 90 اینا 5 تا کارگر داشت.
بله.
بعد کرد 3 تا، بعد کرد 2 تا، الان خودش هم خمیر میکنه، هم چونه میگیره، هم نون میفزه، هم میفروشه. میگم چرا کارگر نمیگیری؟ میگه نمیصرفه های دکتر، من اگر بخوام کارگر بگیرم حق بیمهشو نمیتونم بدم.
دوست.
باید خودم همه کارا رو انجام بدم چون نون افزایش بده نکرده. پیشنهادی که من دادم 2 روز گذشته در مصاحبه خودم، گفتم که ما باید برنامه تنظیم بکنیم که مصرف کننده و روی بازار قیمت کالا تأثیر نذاره، آثار تورمی نداشته باشه. از سوی دیگه بحران نانوار هم بتونیم حل بکنیم.
بله.
من پیشنهادم این بود که به جای افزایش قیمت نان دولت برنامه تنظیم بکنه تا یارانه پرداخت نان رو به نانواها بده.
به چه ترتیب آقای دکتر؟
یعنی اینکه مثلا 100 کیلو آرد این نانوا در روز میگیره.
بله.
و اینو نون میپزه.
خب.
حالا نونش به قول شما نون لواش 200 تومانیه. خب.
بله.
این نان 200 تومانی برای این نانواه 250 تومن تمام میشه، ولی به مشتری باید بده 200 تومن.
خب.
این 50 تومن ما به تفاوت روزانه 100 کیلو آردش رو بهش یارانه بدن، از قیمت آردش کم بکنه دولت، یا اینکه به خودش نقدی پرداخت بکنه، سر ما محاسبه بکنه.
بس.
تا نه نانوا ضرر بکنه.
دوست.
نه قیمت نان افزایش پیدا کنه، چون شرایط اقتصادی امروز ما شرایط افزایش نیست.
بله.
باید ثبات اقتصادی رو ما در نظر بگیریم.
درست.
این پیشنهاد ما بود، حالا دولت دیگه نمیدونم چه داره.
خب آقای دکتر حسینی، من 2-3 تا مطلب رو کوتاه پشت سر هم میگم.
بله.
بعد شما بگید که این پیشنهاد شما رو چطور میشه با این وضعیت اداره کرد.
بله.
بالغ بر سر 200,000 میلیارد تومان دولت به با نظام بانکی به خاطر خرید تضمینی گندم بدهکاره. خرید تضمینی میکنه یه مبلغ، بعد میاد قیمت میاره پایین. مثلا اگه 1500 تومان بخره میاد رو 900 تومان گندم میفروشه برای که آرد بشه بشه نان. این مثلا اگر سالی 12000 میلیارد تومان گندم بخره، 5-6000 میلیاردش، 4-5000 میلیاردش بر نمیگرده، چون یه میشه یارانه، یعنی به قیمت ارزان‌تر میده که آرد بشه و بیا تو نونوایا. یعنی از این پایین‌تر بده. این یک. دو، قیمت خرید تضمینی گندم کشاورز گله‌منده به اینکه قیمت امسال پایینه، چیزی که اعلام کرده دولت. و همین خاطر آقای دکتر 2.5 میلیون تن گندم، شما باید بهتر از من بدونید، گندمکاران 2.5 میلیون تن گندم رو فروختن به دام برای خوراک دام. بله. یک. دو، از کردستان عراق میان اینجا، ممکنه صادرات گندم الان ممنوع باشه. بله. اما میان همون رو تبدیل میکنن به شیرینی، اونو صادر میکنن. یعنی یه جورم اینجوری گندم از کشور خارج میشه بدون اینکه متوجه بشیم اصلا. خب توی همچه شرایطی ما با چالش گندم در فکر میکنم 2-3-4 ماه آینده احتمالاً مواجه بشیم. الان دولت یه مبلغ کلانی بدهکار به نظام بانکی به خاطر خرید تضمینی سالیان متمادی گندم، از طرفی قیمت رو هم وقتی خرید تضمینی میکنه پایین‌تر میده بارد. یعنی از این پایین‌تر بده یارانه بده به نانواما اصلا متوجه نمیشم. دکتر حسینی، این پیشنهاد شما چطور میشه عملیاتی کرد؟
خب ببینید، شما میگید دولت بدهکار به جهت خرید
تضمینی. من حمایت از دولت نمیگم اینو ها،
نه متوجهم، داریم موضوع رو تحلیل میکنیم.
آره.
خب حالا بدهی دولت که نباید عاملی باشه برای افزایش قیمت نان برای مصرف کننده.
خب
قیمت در دولت در بودجه سالانه برای آرد نان بذاره، برای آرد و نان یارانه بذاره، بده مجلس تصویب بکنه، چه اشکالی داره؟ بالاخره شما میخواید بازارتو کنترل کنی دیگه.
دوست.
اونجایی که میخوای کنترل بکنی باید به طور راهبردی اعتبار براش بذاری.
خب.
یه موقع میگی خب بازار آزاده، به من ربطی نداره، خودش بازار بره دست پنهان بازار تنظیم بکنه کار رو.
درسته.
خب یله و رها میکنی، خیلی خوب برن حل بکنن مسئله، همون جوری که خیلی چیزای دیگه ممکنه الان همین جور اتفاق افتاده باشه. اما یه موقع میخواید یه کالایی رو مدیریت بکنید.
بله.
مثلا بنزینی که الان من 1000 تومان میزنم، خب قیمتش 1000 تومانه.
خب
ما همین کشور اطرافمون رو ببینیم قیمتش چقدره، 8000 تومان، 7000 تومان، 5000 تومان با قیمت های مختلف داره داده میشه. چرا دولت داره 1000 تومان میده؟ برای اینکه میخواد کنترل کنه بازار خودش رو.
خب
اونام که بالاخره قوت مردمه، اگر دولت بخواد جای یارانه بده بعد اینجا یارانه بده. خب
یارانه بده آقای دکتر، یا قیمت خرید تضمینی رو بالا ببره.
قیمت خرید تضمینی رو هم باید بالا ببره.
یعنی هم یارانه بده هم خرید تضمینی رو بالا ببره.
بالاخره شما میگید کالا راهبردی دیگه.
خب
پس دولت باید دو طرفه اتفاقا یارانه بده، هم در خرید تضمینی قیمت رو باید ببره بالا.
درسته.
تا کشاورز گندمش رو بده به دولت.
بح.
من باز همین رو هم از تریبون تذکر دادم 3-4 ماه قبل.
خب.
موقع خرید گندم عرض کردم که دولت محترم 1740 گذاشته قیمت گندم، قطعا کشاورز نمیفروشه چون مشتری 2500 داره.
درسته.
وقتی مشتری 2500 داره که نمیاد 1750.
خب حالا همین 2.5 میلیون تنش رفته به یه سمت دیگه دیگه.
بله دیگه، همین از دست دولت خارج میشه.
بله.
بنابراین هم باید در افزایش خرید قیمت، خرید تضمینی باید قیمت رو ببره بالا، همینجا یارانه برای آرد بده اگه میخواد مدیریت بکنه. یه موقع دولت میگه آقا آردم، آرد و نونم مثل بقیه کالاها، خب برن هرجوری میخوان تو بازار تنظیم بشه.
خوب.
ما ورود پیدا نمی کنیم. خب این یه بحث دیگریه، ولی اگر بخواد ورود پیدا بکنه باید مدیریت بکنه کار رو.
آقای دکتر، به عنوان نماینده مجلس،
بله،
به عنوان کسی که خب فقط بحثای سیاسی، چون عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستید، انتظار مردم اینه که شما تو بیشتر تو این حوزه ورود کنید، اما خب چون نماینده مردم پیشوا و ورامین هستید، منطقه
بله
بله بله, بله, بله. من منطقه ای که بالاخره اقشار
ضعیف از
دارای جامعه نمیرن اونجا، افرادی که به حال قشر کارگر، قشر متوسط و قشر متوسط ضعیف اونجا زندگی میکنن.
آره راستش، ما الان تو منطقمون
بله،
بعضی از مؤسسات، بعضی از مراجع خیریه
بله،
بن نون داریم.
عجب.
یعنی ماهیانه بن نون تهیه میکنیم به خانواده ها، بیش از چند هزار خانواده، نه یکی دو تا سه تا.
بله.
این که خانم من میگم دولت باید رو این،
یعنی نون نمیتونن تهیه کنن این خانواده ها،
نمیتونن تهیه کنن، باید بون بهشون بدیم برن امروز نون بتونن بخرن.
عجب.
این واقعیت جامعه است، نمیشه همجوری یله رها کرد کار رو.
بله. خب آقای دکتر